En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به یومی که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اعلام بی‌طرفی حکومت موقت طالبان در جنگ اوکراین و ایجاد میز مشترک افغانستان در شهرداری مشهد. رئیس حکومت موقت طالبان طی حکمی وابستگان فرهنگی افغانستان در 9 کشور را برکنار کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست 2021، سفرا و کارکنان سفارتخانه افغانستان در کشورها و نمایندگی های این کشور در سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بلا تکلیف هستند. بر اساس پیشنهاد ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، و با حکم ملا حسن آخون، رئیس حکومت موقت طالبان، وابستگان فرهنگی 9 سفارتخانه افغانستان در روسیه، امارات، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آلمان، هندوستان و آمریکا برکنار شدند. وزارت امور خارجه طالبان در مکتوب‌های به سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای یاد شده این موضوع را ابلاغ کرده. این در حالی است که هیچ یک از سفارتخانه های افغانستان خودشان نماینده دولت موقت طالبان نمی‌دانند. در این حکم بر انتخاب سریع وابستگان فرهنگی جدید تأکید شده. جامعه بین الملل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و متعاقباً بر رسمیت شناختن نمایندگان جدید افغانستان در کشورها و سازمانها و نهادهای بین المللی را به شروطی از قبیل رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل دولتی فراگیر منوط کرده. تا کنون تلاش‌های طالبان برای جلب نظر مساعد جامعه بین المللی موفق نبوده. سخنگوی طالبان با تأکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد هیچ کس از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. پس از اعلام روسیه و اوکراین برای پذیرش نیروهای داوطلب جهت جنگ علیه یکدیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تصریح کرد که هیئت حاکمه افغانستان در این جنگ بی‌طرف باقی خواهد ماند. مجاهد گفت که افغانستان تعهد دارد اجازه نده دیگران از خاک این کشور تهدید شوند و از سوی دیگر در افغانستان جنگجویان خارجی وجود ندارند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از اونا جنگجویان اجاره‌ای بسازند. پیش از این سفارت اوکراین در پاکستان اعلام کرده بود که در این کشور افراد زیادی به طور داوطلبانه حاضر شده اند برای جنگ علیه روسیه و اوکراین بارند. لحظات قبل گفتگوی داشتم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا ازش پرسیدم که چرا طالبان اینقدر زود به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده که از افغانستان به جنگ اوکراین جنگجو فرستاده نخواهد شد.
بله، همونطوری که شما فرمودید در رسانه‌های مختلف این مطلب بازتاب داشت که جنگجویان مزدور از کشورهای مختلف اجیر میشه و به اوکراین فرستاده میشه. خب این تنها بحث اوکراین نیست، در خیلی از جاهای دیگه هم مثل در جنگ یمن، در سوریه و برخی از جاهای دیگه ما شاهد بودیم که قدرت‌های درگیر سعی می‌کرده از بعضی از عناصر و افراد کشورهای مختلف استفاده بکنن برای که از اونها به عنوان یک اجیر استفاده بکنن برای پیشبرد اهدافشان در منازعاتی که دارن، که از جمله اونها بحث اوکراین این مطلب شنیده شد و بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد، تحلیل‌هایی صورت گرفت و حتی نگرانی‌هایی را به وجود آورد. خب ای که سخنگوی امارت اسلامی طالبان این مطلب را عنوان میکنه و عنوان بی‌طرفی میکنه، شاید حاکی از یک حقیقتی بوده باشه که در گذشته مخصوصا در جنگ سوریه و در عراق شنیده شد که حتی تعدادی از افغانستان هم که اون زمان بیشتر از منطقه‌ای که تحت اشراف و کنترل طالبان بود افراد و عناصری به حمایت از داعش به سوریه فرستاده شد و یا به عراق فرستاده شد که بعضی از اونها اسیر شدند. و خب به هر حال این هم در اون زمان بازتاب‌هایی داشت، شاید با توجه به شرایط پیش آمده این نگرانی ها با وجود آمده باشه که با توجه به اینکه طالبان هم تحت فشار هستن برای به رسمیت شناخته شدن خودشان، بخواین از این مسئله هم به عنوان یک اهرم استفاده بکنن و لذا به همین منظور شاید اینا برای اینکه خودشان را تبرئه بکنن و به یک شکلی از شرایط پیش آمده به نحوی استفاده بکنن و جلب توجه کنن تا از سوی قدرت‌ها از جمله روسیه یا برخی قدرت‌های دیگه حکومت و نظامشان به رسمیت شناخته بشه. از این جهت مسئله عنوان میشه و الا چه ربطی داره جنگ روسیه با اوکراین یا جنگ روسیه با قدرت‌های غربی؟ اصلا ربطی به افغانستان نداره. افغانستان خودش به درد خودش میناله، مشکلات و چالش‌های خودش نداره، در حد نیست یا در شرایطی نیست که بالاخره از طرفی یا اطراف اعلان حمایتی بکنه یا اعلان بی‌طرفی بکنه. نهایت شاید اینکه خود را در مزان اتهام قرار نداده باشه، پیش از پیش خواستن خود را تبرئه بکنن.
خب یک بحث دیگه هم در همین مورد بحث جنگجویان خارجی هست. بحث سوریه که مطرح بود، خب خیلی از جنگجویان خارجی در سوریه حضور دارن، حتی در عراق که اینا اعلام آمادگی کردن و گفته میشه که با اوکراین رفتن. آقای مجاهد گفته که خب در افغانستان اصلا جنگجوی خارجی وجود نداره که اینا به کشورهای دیگه وابسته باشن و از اونها جنگجویان اجاره ای ساخته شده و ما هم تعهد دادیم که از خاک افغانستان بقیه کشورها تهدید نشون. این که آقای مجاهد میگه که ما جنگجوی خارجی نداریم در داخل افغانستان چقدر با واقعیت نزدیکه؟ و دیگه این که اگر جنگجویان خارجی در داخل افغانستان حضور داشته باشن، آیا طالبان میتونن مانع شون که اینا وارد اوکراین نشون و با روسیه نجنگن؟
خب بخش دومی این مطلب همینه که خب یک وقت بحث خود مردم افغانستان، تبعی افغانستان، جنگجویان خود افغانستان، یک وقت بحث نیروهای خارجی است که در افغانستان بوده و حضور داشته، اینها اقدامات تروریستی انجام داده، کشتارهایی انجام داده، از وجود اونها قدرت‌ها مثل آمریکایی‌ها، مثلا غربی‌ها از وجود اونها استفاده کردن و در حال استفاده هم هستن. این که اینها اگر بخوان این مطلب را به نحوی بلکنایه بفهمانند که بله از افغانستان خطر اونها را متوجه نمیشه و جنگجویان اینجا نمیتونه از اینجا نقل انتقال داشته باشه، ای من فکر نکنم طالبا در این شرایط باشن، یعنی توان داشته باشن یا این اشراف و کنترل داشته باشه. همونطوری که در ورود اونها حکومت وقتی اون زمان یا در همین شرایط فعلی، نه در ورودشان اینا نقش داشتن یا توانی داشتن که مانع ورودشان شوه و نه میتوانن مانع خروجشان شوه. اونهایی که اونها را آوردن اینجا جابجا کردن، همونها به راحتی میتوانن از اونجا به جای دیگه منتقل بکنن. خب در حقیقت این یکی از طرها و شیوه مبارزاتی آمریکایی ها بگیم یا به هر حال سیاست آمریکایی هاست برای اینکه خودشان را مستقیم درگیر نکنن، از عناصر افراد دیگه از ملیت‌های مختلف استفاده میکنن، از ضعف اقتصادی و از مشکلات اقتصادی و چالش‌های امنیتی کشورهای دیگه استفاده کرده عناصر را اجیر میکنن و از وجود اونها در راستای اهداف خودشان استفاده میکنن که این دعوی آمریکایی‌ها بوده و هست و خواهند بود و از این طریق میخوان بالاخره چالش‌های را برای طرف مقابلشان ایجاد بکنن. و خب در این خصوص هم آمریکایی ها ای توانت داره که این نیروها را از افغانستان به جای دیگه منتقل بکنن. من فکر نکنم طالبا بتوانن مانع انتقال اونها بشه یا این فرصت برای اونها باشه یا این اشراف مطلق در اختیارشان باشه که بتوانن کنترل بکنن و مانع شوند. بعید به نظر میرسه اونهایی که اونها را آوردن میتوانن از اینجا ببرن به جای دیگه منتقل کنن.
به سیاست آمریکایی‌ها اشاره کردید جناب مختاری در استفاده از جنگجویان خارجی در نقاط مختلف دنیا. آیا این احتمال وجود داره که آمریکایی‌ها طالبان را تحت فشار قرار بدن که اینا نیرو بفرستن به اوکراین؟
خب این امکان قطعا وجود داره، مخصوصا در این شرایطی که طالبان تحت فشار هستن. اما این که به اصطلاح از اینها خواهش نیروی جبهه‌ای داشته باشه بعید به نظر میرسه، اما به صورت غیر رسمی همین عناصر تروریستی که فعلا در افغانستان جابجا شدن و نیروهای انتحاری که بالاخره آموزش دادن تربیت شدن، میتوانن آمریکایی ها از این نقطه ضعفی که فعلا امارات اسلامی داره یا افغانستان، شرایط فعلی افغانستان رو ایجاب میکنه، از این وضعیت استفاده بکنه، همون گونه که از ضعف حکومت قبلی استفاده کرد و به دلهای خود افغانستان را به میدان تاخت و تاز نیروها و گروه‌های تروریستی تبدیل کرد و الان هم میتوانه از نقاط ضعف حکومت طالبان به خوبی استفاده بکنه و این امکانش وجود داره. البته این بستگی داره که جنگ اوکراین چقدر دوام پیدا کنه. خود طبیعیه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها تلاش میکنن این جنگ تبدیل به یک جنگ فرسایشی بکنن تا روس‌ها را در اینجا در یک باتلاقی گیر بیاندازن، در دراز مدت خسته کنن و اقتصادشان رو به چالش بکشن. طبعا اگر ادامه پیدا بکنه، دوامدار بشه، قطعا آمریکایی ها از این پتانسیل استفاده میکنه. این نیروها را برای یک چنین شرایطی اونها آموزش دادن و آماده ساختن. این نیروها برای همین منظور و اهداف در اینجا جابجا شده، منتقل شده از افغانستان به عنوان یک حیات خلوتی، یک پادگان امنی برای تربیت نیروهای تروریستی. اونها در گذشته استفاده کردن و نیروها را از جای دیگه اینجا جابجا کردن. الان هم فضا و فرصت برایشان فراهمه، فقط بستگی داره که جنگ اوکراین به چه سمتی پیش بره، روس‌ها چقدر این مسئله را درک کرده باشه که جنگ زودتر به پایان برسانند. در غیر صورت اگر ادامه پیدا بکنه، نه تنها از افغانستان که از خیلی جاهای دیگه اونها میتونن نیروهای خودشان را، نیروهای تروریستی را اونجا منتقل بکنن و این جنگ دوامدار بکنن تا رقیبشان را خسته بسازن.
تحلیلی بود از محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست آنتالیا با چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و درباره چگونگی مدیریت فرودگاه کابل و دیگر فرودگاه‌های بین المللی افغانستان گفتگو کردند. متقی در این دیدار با قدردانی از همکاری‌های ترکیه در بخش‌های مختلف بر توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند. وزارت خارجه طالبان همچنین اعلام کرده که توافق بر سر مدیریت فرودگاه کابل هنوز نیاز به بحث دارد و امیدوار است که هرچه زودتر در گفتگوی با ترکیه و قطر زمینه امضای این توافقنامه فراهم شود. با این حال ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان که در نشست آنتالیا حضور دارد، در گفتگو با رسانه‌های ترکیه از امضای توافقنامه روی مدیریت فرودگاه کابل با ترکیه در آینده نزدیک خبر داد. ملا خیرالله خیرخواه همچنین افزوده که طالبان در آستانه توافق با ترکیه و قطر بوده و به زودی توافقنامه مدیریت فرودگاه کابل به صورت رسمی امضا خواهد شد. فرودگاه کابل از مهمترین مسیرهای ارتباطی با جهان هست که بعد از خروج آمریکا و سقوط دولت افغانستان تا کنون به صورت کامل فعالیت‌های خودش را آغاز نکرده. در برنامه روز گذشته انعکاس به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت موقت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی و محمد سعید العیاش مسئول دفتر این سازمان در کابل از کشورهای اسلامی خواسته که برای تأمین کشت جایگزین خشخاش به افغانستان کمک بکنند و گفته که طالبان نسبت به تأمین حقوق شرعی و انسانی مردم افغانستان متحد است و سیاست ما ایست که از قاچاق و مصرف مواد مخدر جلوگیری بکنیم. در گفتگو با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس افغان در ابتدا از وی پرسیدم که سازمان همکاری اسلامی چقدر میتونه در این زمینه کمک بکنه و ای که طالبان چقدر جدی هستند در رابطه با کشت جایگزین خشخاش و مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان.
اول یک بحث راجع به سازمان کنفرانس اسلامی داریم که ابتدایی که با وجود آمد با پیشنهاد بعضی کشورهای اسلامی و اونم در قبال ماورای فلسطین و مشکلات چیست، بعدش بازی کنفرانس اسلامی از اون ماهیت اصلی خود خارج شدن و بیشتر در تعامل با منابع استکباری و در رابطه با کشورهای همسوی با غرب اینا فعالیت کردن. سازمان کنفرانس اسلامی اصلا در مسائل اساسی جهان اسلام که بحث اساسیش و بعد به تاسیس انگیزی تاسیسش مسئله فلسطین بود و مشکلات مردم فلسطین، از اون فاصله گرفت و در قبال مشکلات فلسطین، در قبال مشکلات جهان اسلام غالبا نقش و سهم فعال و موضع‌گیری فعال نداشت. و در این اواخر هم که بنابر تمایل عربستان سعودی و پیوندی که عربستان در این قسمت با پاکستان داشتن، این سازمان و کنفرانس اسلامی در اونجا تشکیل جلسه داد و میخواستن که نقش عربستان را برجسته کنن. من فکر میکنم بیشتر از آن که سازمان کنفرانس اسلامی خودش مستقل باشه، مستقل نیز میشه تحت تاثیر عربستان سعودی عمل میکنه و شاهزاده های سعودی است. و از این طریق این سازمان کنفرانس اسلامی اون ماهیت اصلی خود را ندارد، اون اهداف تاسیسی خود را ندارد، بنابراین از اون فاصله گرفتن. اما پیشنهاد آقای حنفی از سازمان کنفرانس اسلامی به نظر بنده بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه اقتصادی داشته باشه. میخواهد که یک بار دیگر نقش سازمان کنفرانس اسلامی در این مسائل برجسته شود. به این ترتیب بیشتر پشت قضیه شاید خود عربا باشن، اما مسئله کشت جایگزین این بارها در دوره حکومت‌های آقای کرزی، در دوره حکومت‌های اشرف غنی و اینا مسئله کشت جایگزین مطرح بود و بخش عمده از درآمد طالبان هم در گذشته ها از طریق همین قاچاق مواد مخدر و کشت خاشخاش و اینا بودن. به این ترتیب من فکر میکنم که این یک سوژه است برای جلب کمک و سعیم کردن کنفرانس اسلامی در قضایای افغانستان و این قضیه را به نظر من پیچیده تر میکنم. طالبان که به دنبال مشروعیت خود هستند در هر جای دست و پا میزنن تا مشروعیت خود را از منابع بین المللی، از کشورهای منطقه و جهان کسب کنن. من فکر میکنم طالبان قبل از اینکه به دنبال کشورها و نهادهای بین المللی باشن، طالبان باید به دنبال مشروعیت خود در داخل باشن. و چیز زیباست که طالبان مردم را در سنوش سیاسی و مقدرات جامعه سهیم بسازن و نگاه طالبان درونی باشه، به نظر من بهتر است. اگر نگاه طالبان درونی شود و از داخل مشروعیت خود کسب کنه، من فکر میکنم کسب همکاری های بین المللی اون فاز دوم قضیه است. به هر حال مدتی که طالبان به قدرت رسیده تا فعلا هیچ کشور اینها را به رسمیت نشناخته و اینا این بار دست به دامن سازمان های بین المللی شده و سازمان های بین المللی هم که از در مخصوص سازمان کنفرانس اسلامی خیلی نقش اصلی خود نداره و نقش اجرایی هم نداره. به هر حال این رای حل مسائل افغانستان نیست و مشکل افغانستان مشکل خاشخاش نیست، مشکل اساسی مشکل حکومت است، سرنوشت جامعه است، اقتصاد مردم است و از این راه هاست که مردم به دنبال طور یک کسب مشروعیت هستند و طالبان وقت کوشی میکنن. من فکر میکنم به ضررشان تمام میشن.
آقای دکتر، شما اشاره داشتید در ارتباط با سازمان همکاری اسلامی که اینا از او اهداف اولیه‌ای که داشتن عدول کردن و عملا در خدمت کشورهای استکباری قرار گرفتن. سوالی که به نظر میرسه ایست که آیا تا به حال اصلا از سازمان همکاری اسلامی فعالیتی در جهت حل مشکلات افغانستان دیدیم که امید ببندیم که اینا بتونن مشکلات افغانستان را حل بکنن یا همکاری بکنن؟
تا جایی که من در ذهن دارم 16 دور جلسات بین المللی داشتم، کدام نقش اساسی در تحولات جهان اسلام نداشتم و نقش اساسی در مسائل افغانستان نداشتم. به هر حال من نقشان کمرنگ دیدم. تقریبا یک نهاد اسلامی تقریبا اسمی هست تا یک واقعیت باشه.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، کارشناس مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. شما دوستان میتونین که به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. برنامه های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت هست، هر برنامه‌ای که دوست داشته باشید میتونید از این طریق بشنوید. برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم در حال پخش هست هم میتونید که شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنان ما را همراهی بفرمایید. شهرداری مشهد در تلاش برای توسعه دیپلماسی شهری میز مشترک افغانستان ایجاد کرد. سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد در دیدار با سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ایجاد میز مشترک افغانستان برای توسعه دیپلماسی شهری خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شهرداری مشهد، ارجایی در این دیدار گفت در چارچوب دیپلماسی شهری میز مشترک ایران، افغانستان، عراق، تاجیکستان و چین در مشهد ایجاد شده و با اظهار اینکه فعالیت‌های خوبی هم در این چارچوب انجام شده افزود در راستای تقویت سیاست همسایگی دولت آمادگی کامل داریم. شهردار مشهد اضافه کرد ما همچنین آمادگی داریم با همکاری وزارت خارجه فعالیت خود در حوزه دیپلماسی شهری با شهرهای کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی گسترش بدیم. ارجایی گفت شهرداری مشهد از معدود شهرداری هایی است که معاونت اقتصادی دارد و سعی شده از این طریق بوروکراسی های موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی کاهش پیدا کنه و فرآیندهای سرمایه گذاری کوتاه شود. گزارش ها از ولایت هلمند در جنوب افغانستان حاکی از ایست که تعدادی از بیجا شدگان جنگ ها در این ولایت دوباره به خانه های خودشان بازگشتند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. هلمند از ولایت هایی بود که جنگ های شدیدی در آن در میگرفت و بسیاری از خانواده ها به همین دلیل مجبور به ترک خانه های خودشان میشدند. حالا بیشتر مردم کدام مناطق و در چه شرایطی و چه تعدادی از اونا بازگشتند؟
بله سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقاً هلمند در جنوب افغانستان ولایت است که مرکز اصلی جنگ به سطح افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور بود و در این ولایت نزدیک به هر روز همواره سرخط خبرها این ولایت میساخت، خصوصا در مسائل ناامنی و جنگ و حتی مواد مخدر. و زمانی که قوای بریتانوی یا انگلیسی و آمریکایی در این ولایت به قوت بیشتر وارد شدند، این ولایت خیلی مهم شد و نزدیک به هر روز سرخط خبرها بود. بعد از آن که خصوصا بالای قوای انگلیسی و آمریکایی ها طالبان حملات خونبار را اجرا میکردن. اما با پایان جنگ در افغانستان اکثریت باشندگان برخی ولسوالی های این ولایت از خانه هایشان مجبور به ترک خانه ها شده بودند و منازل خود را و زراعت و باغداری خود را ترک کرده بودند. اما با پایان جنگ برگشت آوارگان جنگ به خانه هایشان خصوصا در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دوباره برگشتند و بیشتر باشندگان ولسوالی سنگین هلمند که در اثر نبردهای سالهای پسین خانه هایشان را ترک کرده بودند دوباره به منازلشان برگشتن. در بیشتر بخش‌های مرکزی ولسوالی سنگین ولایت هلمند خانه ها، دکان ها، مکاتب و مدارس، ساختمان های دولتی و غیر دولتی بر اثر بمباران هوایی و جنگ های رویارویی و حملات و انفجار ها تقریبا به یک ویران مبدل شدن. ولسوالی جنگ زده سنگین هلمند در دولت پیشین افغانستان به گورستان نیروهای انگلیسی یا بریتانوی هم مشهور بود. در این ولسوالی حملات بسیار خونبار و سخت بر ضد قوای انگلیسی اجرا شد. این تنها ولسوالی سنگی نیست، در دیگر ولسوالی های هلمند هم در برخی قریه ها و مراکز ولسوالی ها مردم نسبت به گذشته زیادتر به خانه هایشان برگشتند. نبرده های 20 سال پسین چهره ولسوالی سنگی نسبت به ولسوالی های دیگر هلمند را دیگرگون ساختند. منابع طالبان هم میگویند که از این ولسوالی حملات سخت بر ضد قوای خارجی و سربازان افغان اجرا می شد. این نبرده ها تنها ویرانه ها را در این ولسوالی به میراث گذاشتند، چنان که حتی در بخش های مرکزی این ولسوالی هیچ آبادی به چشم نمی خورد و به همین علت بیشتر خانواده ها از این ولسوالی کوچ کرده بودند.
خب آقای زاهدی، افراد که مدت ها دور از مناطق و خانه های خودشون بودن حتما با مشکلات مالی و معیشتی هم روبرو بودن و هستن. اینا به چه کارهایی مشغول شدن و چه مشکلاتی دارن؟
در مورد این که امرار معاش این برگشت کنندگان یا این بجا شدگان داخلی که بعد از نبردها به این ولسوالی برگشتن، در وضعیت فعلی که اقتصاد اکثریت مردم افغانستان خراب شده است، خصوصا مناطق هلمند هم از این تحولات در برخ موارد بیشتر متاثر شده است، اما اکثر کسایی که برگشتن به خانه هایشان در حال حاضر زیادتر باشندگان این مناطقی که برگشت کردن، خصوصا ولسوالی سنگین هلمند، سرگرم دهقانی یا کشاورزی هستند و در باغهای خود کار میکند، کاری که در اثر نبردها خصوصا در سالهای پسین این کار، یعنی کشاورزی، باغداری و مالداری و دامداری ناممکن بود، اما اکنون ممکن شده است. ولی یک مسئله دیگر این که باشندگان این ولسوالی از حکومت تازه میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کند، خصوصا پروژه های عامل منفع و خدمات اولیه مانند ساخت مکتب و مدرسه، سرک، خدمات صحی و بازار ولسوالی، سیستم مواصلات، جاده ها، پول و پلچک هایی که در این جنگ ها ویران شده است باید بسازند، و در برخی موارد حتی مینه ها و بمب های کارگزار شده از وقت طالبان هم باقی مانده و طالبان هم با آمدن حکومتشان در برخی مناطق در هلمند و قندهار خیلی از بمب های کارگزار شده خود را کشف کردند و پول و پلچک و سرک هایی که خود آنان با بمب ها منفجر کرده بودند ترمیمشان را آغاز کرده است. بله. و خواسته بزرگ مردم هلمند و بجا شدگان هلمند هم از حکومت مرکزی رسیدگی به مشکلاتشان است.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنم.
بله، سلامت باشی.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. برنامه جهانی غذا از نرخ بالای سوء تغذیه شدید در 28 ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد و دلیل فشارهای بین المللی و اقدامات آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان خوب اوضاع بسیار وخیم‌تر شده. تا کنون چندین سازمان و نهاد بین المللی و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد سوء تغذیه مردم افغانستان و خطر مرگ شمار زیادی از افغانستانی ها بر اثر گرسنگی هشدار دادند. برنامه جهانی غذا امروز در گزارش اعلام کرد از 34 ولایت افغانستان نرخ سوء تغذیه شدید در 28 ولایت بالاست. این تشکل بین المللی در پیام توییتری نوشت بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان به حمایت درمانی و همینطور به حمایت های تغذیه ای نیاز دارند. بانک مرکزی افغانستان از رسیدن محموله 32 میلیون دلاری پول نقد در ادامه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد با مردم افغانستان خبر داد. این محموله در حالی روز گذشته به کابل رسید که تاکنون 470 میلیون دلار پول نقد به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده. حکومت سرپرست طالبان با ابراز قدردانی از کشورهای کمک کننده به افغانستان همچنان خواستار همکاری‌های بیشتر اونا در بخش‌های اقتصادی و مراودات بانکی کشور جهت تعامل بیشتر و مؤثر با جهان شده. پس از روی کار آمدن طالبان، مشکلات جدی در بخش اقتصادی دامنگیر مردم افغانستان شد که با این کمک ها و تزریق دلار تلاش میشه که وضعیت تا حدی بهبود پیدا کنه. چند هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها و مکاتب در افغانستان می‌گذرد. دانشگاه‌هایی که پس از روی کار آمدن طالبان برای چند ماه تعطیل بود و به ویژه دانشجویان دختر مدت بیشتری را در خانه ماندند. برای آگاهی بیشتر از وضعیت دانشگاه‌ها و اوضاع درسی دانشجویان می‌خوایم که با همکار گزارشگر ما ذبیح الله قریشی در کابل گفتگو بکنیم. آقای قریشی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم.
از وضعیت دانشگاه ها و وضعیت دانشجویان و درسایشون بگوین بر ما و شنونده های برنامه.
همانطوری که اطلاع دارین، به اساس دستور طالبان و وزارت تحصیلات عالی درس‌های دانشگاه ها آغاز شده در مناطق سرسیر هم. البته در ابتدا دستوری بود که 3 هفته باید درس‌های تجدیدی باشه و بعد امتحانات آغاز شود. البته در 2 تایم یا 2 وقت که بخش خانم ها از آقایون کاملا در پوهنتون ها و دانشگاه ها جدا شدن، از طرف صبح خانم ها میاین و در دانشگاه ها آموزش میگیرن و بعد از ظهرها آقایون میاین. البته مشکلات دیگه راستا هم به وجود آمده برای اساتید دانشگاه ها که رفت و آمد و در 2 تایم در سادن محصلین. با وجود از این همه استقبال میشه که حداقل دانشگاه ها برای محصلین باز شده است.
بله آقای قریشی، در مورد دانش آموزان دختر صنف های 7 تا 12، آیا تصمیمی گرفته شده یا خیر بر اساس اطلاعی که ما داریم هنوز به اونا اجازه ادامه تحصیل داده نشده؟
آنچه که تا هنوز مشکلش لاینحل مانده مسئله بالاتر از صنف 7 تا 12 خانم هاست که آیا در ماه حمل بعد از نوروز آغاز میشه یا نه. گرچه طالبان تا امروز بارها گفتن که ما مکاتب را بروی دختر خانم ها هم باز میکنیم و ممتا تایم ها باید در نظر گرفته شود. علاوه از اون موضوع حجاب یک موضوعی بسیار مهم است که به این موضوع توجه جدی باید صورت بگیره. از همی اکنون خانواده ها و فامیل ها دیده میشه که قبل از رسیدن نوروز و سال نو آمادگی ها را برای فرستادن دخترانشان و فرزندانشان به مکتب گرفتن که این یک امید خوبی برای آینده مردم افغانستان و به خصوص قشر اوناس در این کشور می باشه که در چند قبل تبلیغاتی که صورت می گرفت بسیارشان ناامید شده بودن و گمان می کردن که ممکن است که دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بروی زینا برای همیش بسته بمانه. اما طالب ها تا اکنون چندین بار از این مسئله اطمینان دادن که دانشگاه ها و مکاتب را بروی خانمه ها هم باز میکنن. اگر سوالی داشته باشین در خدمت شماستم.
بسیار سپاسگزارم آقای قریشی، شما با شما خداحافظی میکنیم.
شما را به خدای بزرگ مسپارم. خدا یار و مددگارتان.
خدا نگهدار شما آقای قریشی. این هم گفتگویی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. فرصت کمی باقی مانده تا پایان برنامه امروز انعکاس، من خبر را بخونم خدمت شما. به دنبال سفر یک هیئت 3 نفری از کمیته ملی المپیک افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و برنامه ای هیئت برای انتخاب مجدد نمایندگان ورزش و مهاجرین، برخی از نمایندگان و فعالان ورزش و مهاجرین ضمن انتقاد از رویکرد این هیئت به خاطر نبود هماهنگی به خصوص با ادارات مربوطه جمهوری اسلامی ایران و نبود شفافیت لازم، انتخابات در خصوص را تحریم کرده و او را در شرایط فعلی غیر ضروری خواندند. این نمایندگان میگن که این برنامه سبب نارضایتی وسیع در بین ورزش مهاجرین شده. این هیئت که در رأسش احمد ناصر زاخلی معاون مالی کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی کشور قرار داره و دین محمد صافی و جان علمخان حسنی 2 عضو دیگه هستند، در طول هفته‌های گذشته با سفر به شهرهای مختلف ایران با برخی از فعالین ورزش و مهاجرین ملاقات کردند. زاخلی در سفر به شهر قم در دیدار با نمایندگان رشته‌های مختلف ورزشی مقیم این شهر اعلام کرد که قرار است در این سفر یک مسئول عمومی به عنوان نماینده ورزشکاران مهاجرین انتخاب شود تا مرجع و آدرس واحدی برای پیگیری و حل مشکلات ورزشکاران باشه که این فرد بر اساس رأی‌گیری عمومی در تهران تعیین خواهد شد. قرار هست که این نشست و رأی‌گیری عمومی فردا در محل سفارت افغانستان در تهران برگزار شود. اما به دنبال این تلاش ها برخی از فعالان و نمایندگان قانونی ورزش مهاجرین که همکنون نماینده فدراسیون های مختلف ورزشی افغانستان در ایران هستند و همچنین پیشکسوتان ورزش مهاجرین با انتقاد از عملکرد شتاب زده این هیئت، عدم مشورت لازم با مدیران ورزشی مهاجرین در اختیار نداشتن بودجه و همچنین عدم هماهنگی با ادارات زیربط جمهوری اسلامی ایران با برگزاری آن مخالفت کردند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.